شانس زندگانیش.
بله زندگانیش. شما شین بده.
شبکه جوان، شبکه جوان، شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
سیاش سلام رو میخوای کنی؟
شروع کن نگه سلام در همه مگه نبینی؟
ای بابا چی شده؟
من سرما خوردم.
به نام خدا خانم آقایان سلام، صحبتون بخیر باشه. به نام خدایی که بر ذات وی محال از هرگز دارد عقل پی. بعد اینجوری شروع کنم، چرا صدا در نمیاد سیاوش؟
سرما خوردم.
سرما خوردی؟
سرما خوردم نگه سلام نمیم. چرا در مسخره میکنی؟
آقا احسان مونم میگه سرما خوردم.
به نام خدا سلام، من همون سیاوش سفارین سابقم، فقط یه خود سرما خوردم. چرا آدم سرما خوره چی میشه که گلوش این صداش اینجوری میشه؟
مرسی. التهاب صورت میگیره دیگه، در مجاریه
تارهای صوتی من زخم شده.
نه، به اون ربط تارهای صوتی خیلی ربطی نداره، به خاطر اینکه سرما میخوریم مجاری تنفسی ملتهب میشه. مجاری تنفسی که از بینی شروع میشه
به هر بینی نیست، گلومه که صدا اینطوریه.
نه، ولی دلیل اصطلاحا میگن لوله پلیکایی شده. هوا خوب در مجاری تنفسی به گردش در نمیاد چون کیپ شده. مثل این که
بینی مشکلی نداره، فقط صدام گرفته.
نه حس میکنی،
یعنی بینی من گرفته،
بینی ممکنه باز باشه اما کل اون مجاری چون ملتهب شده متورم شده، هوا
کمتر میره،
کمتر جریان پیدا.
یعنی هوا بیشتر بره صدا عادی
راحت به جریان نمیفته دیگه. الان صدای داره بم شده.
به هر حال
این شما و این رادیو امروز هم سمسی آش دیالوگ تو
همیشون گفت. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. صدام برای خودم هم ناشناس مرجو.
عجیب شده برات؟
آره. برای شما عجیب نیست؟
چرا؟ صدا عجیبه.
چطور من مرخصی بگیرم برم خونه؟
ول میترسم که منو مبتلا بکنی.
نه. به خاطر اینکه متاسفانه رو موتورسیکلت شال گردن نبستم.
شال گردن یعنی
کلاه ایمنی کافیه.
گلود سرد شده؟
دیروز نه پیروز شال گردن نبسته بودم و خیلی سرما خوردم. فقط نمیدونم چطوری سرما رو مگه میخوره آدم؟ چاییدی
سینه پلو کرد.
به همین دلیل یعنی درست میگی، فکر کنم مسیر تنفسیم دچار چیز شده، التهاب شده.
دقیقا هم اتفاق میفته و صدا میگیره.
چرا دچار آبریزش بینی میشیم؟
آبریزش بینی به خاطر واکنش بدنه به در واقع.
خب چرا بینیمون میگیره یه جا؟ این آخه چه وضعیه؟ یا قطع یا وصل وصل خیلی
واقعا آبریزش واکنش مکانیزم دفاعی بدنه فکر میکنم.
نمیدونم اینا، یه دفعه یه متخصص بیا راجب این چیزایی که خیلی مهمه هم گرفتارشن صحبت کنیم دیگه. من نمیفهم تو چه سر
درباره موضوع خیلی مهمی صحبت بکنیم. امروز چهارشنبه 9 آبان ماه روز سکته مغزی هست.
اصلا کنگره مرتبط با این موضوع هم داره برگزار میشه.
بله و امروز میخوایم با یک متخصص مغز و اعصاب از مغز و سکته مغزی بگیم.
سکته درست یا سکته؟
نمیدونم، استروک گفته میشه دیگه، سکته فکر میکنم.
نمیدونم اصلا رشته ریشه سکته چیه. آره. سکته چیه؟
ولی خب از مغز بگیم خیلی جذابه.
چیش جذابه؟
خیلی جذابه.
آقا یه دفعه یه اتفاق میفته اونجا تو داخل کره مغزمون و یه عروقی پاره میشه، خونریزی مغزی.
آره لزوما پاره نمیشه که، ممکن مثلا گرفتگی میره
و سکته مغزی رخ میده.
چرب ترین قسمت بدنه مغز.
مغز بله دیگه، چرب.
65% ماده تشکیلی چربیه.
بله.
خیلی عجیبه.
اصلا ساختار پیچیده ایه دیگه، جهان شگفت انگیز مغز. این شما و این رادیومی که اختصاص پیدا میکنه در پرونده ویژه به ماجرای سکته مغزی که به نوعی ما رو به سمت و سوی درون مغز میبره، درون مغز و ساختار عروق و خونرسان مغز که مسئله اساسی داره. من البته متاسفانه این گفتگو رو نمیتونم انجام بدم. آقای میرشید
جدی خیلی صدات گرفته، زحمتش
با شما، من برم یه
چیز بکنم. اول برو بوفه چای گرم
همون بخورم. نه میخوام از همین پودر چیز رو بردم، چهار تخمه ها هستش که میخورم برای اینکه گلوشون باز شد.
آره آره،
از اونا گرفتم الان میخورم.
یه آره با آب بلرم بخور که
باش
چیز بشه. من گفتگو پس با اجازت من شروع میکنم.
بله
بریم اخبار بشن قبلش
اخبار رو بشنویم
با میسای موسوی.
منیزیوم، پوتاسیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم با آغاز آزمایش بالینی نخستین واکسن سرطان ریه در 7 کشور جهان، اولین بیمار در بریتانیا دوز تزریقی این واکسن رو دریافت کرد. این واکسن که BNT116 نام داره و شرکت بیو انتک اون رو ساخته، برای از بین بردن شایع ترین شکل سرطان ریه طراحی شده و از عود کردن اون جلوگیری میکنه. پزشکان و کارشناسان از کارایی و تأثیر این واکسن جدید برای پیشگام بودن در نجات جان هزاران نفر استقبال کردند. این واکسن به 120 بیمار که در مراحل مختلف سرطان ریه قرار دارند تزریق میشه. هدف این واکسن اینه که برخلاف شیمی درمانی، سیستم ایمنی فرد برای مقابله با سرطان رو تقویت کنه و در عین حال به سلول‌های سالم بدن آسیبی نرسونه. توسعه صنعت بسته‌بندی با ارتقای کیفیت فیلم‌های پلیمری. یک شرکت دانش بنیان فعال در زمینه تولید فیلم‌های بسته‌بندی پلیمری، تمام آزمون‌های کیفی و پژوهشی فیلم‌های پلیمری مورد استفاده در صنایع بسته‌بندی رو ارائه می‌کنه. این آزمون‌ها شامل سنجش خواص مکانیکی، نوری، فیزیکی و شیمیایی محصولات هستند. دستگاه‌های تست خواص نوری با قابلیت اندازه‌گیری براقیت، عبور نور، کدری و دانسیته نوری انواع فیلم و ورق بخشی از این تجهیزات هستند. ساخت پوشش شناور ضد تبخیر از جنس نانو بتن در ایران. متخصصان کشورمون موفق به تولید پوششی با بتن و نانو ساختار شدن که قابلیت شناوری روی سطح آب رو داره و مانع از تبخیر آب میشه. این پوشش بتنی نانو ساختار برای جلوگیری از تبخیر آب سدها و استخرهای کشاورزی ایده‌آله و تا 80% میتونه تبخیر از مخازن روباز ذخیره آب رو کاهش بده. و در پایان تولید خمیر دندان پروبیوتیک نانویی برای دندانهای حساس. محققان یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه مازندران با استفاده از نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و ترکیبات طبیعی موفق به تولید خمیر دندانی برای دندانهای حساس شدند. ترکیباتی که در این خمیر دندان استفاده شده کمک شایانی به کنترل بار میکروبی و سلامت دهان، استحکام مینای دندان، جلوگیری از ایجاد پلاک بر روی دندان و کاهش حساسیت دندان میشه. این خمیر دندان برای عموم مصرف کنندگان و کودکان بالای 7 سال مناسبه و حاوی مواد طبیعیه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
همونطور گفتم پرونده ویژه امروز رو به سکته مغزی اختصاص دادیم و گفتگوی خودم رو آغاز میکنم با دکتر فرزاد اشرافی، متخصص مغز و اعصاب و نورولوژیست. سلام دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیوم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای دکتر، راسته که میگن خودخواه ترین عضو بدن مغز هستش، فقط 2% وزن بدن رو به خودش اختصاص داده اما تا 20% انرژی بدن رو مصرف میکنه.
ببخشید، به هر حال خودخواه ترین که نمیشه گفت، چون به هر حال مهمترین قسمت بدن هست و به هر حال باید انرژی زیاد و اکسیژن زیادی دریافت کنه و برای همین اگر آسیبی به مغز برسه در از 5 دقیقه اگر اکسیژن به مغز نرسه میتونه صدمات جبران ناپذیری به سیستم اعصاب مرکزی وارد بیاد.
و اینکه ظاهرا 60% وزن خود مغز چربی هستش. چرا بله. مغز چرب باشه؟
به خاطر ترکیب سلول هایی که هست. به هر حال تو مغز یه سری سلولای نورون هستش که اینا سلولای عصبی هستن. بله. سلولهایی هستن که حالا گلیوم یا اولیگودندریسیت ها سلولای دیگه هستن که اینا محافظت میکنن و راههای عصبی که بهش میگن نورون که از در حقیقت دندریت ها خارج میشن و میتونن از جسم سلولی خارج میشن و اون آکسون رو تشکیل میدن و خود آکسون و جسم سلولی و دندریت هایی که دور جسم سلولیه یه نورون رو تشکیل میدن. بنابراین مجموع این به هر حال مواد غذایی که توش هستش ترکیباتش رو مشخص میکنه و مهمه که بدونیم که بیشتر مصرف مغز از گلوکوز هستش، یعنی از قند استفاده میکنه. بنابراین اگر قند خونم بیاد پایین میتونه در حقیقت مغز دچار اختلال بشه. مهمترین چیز اکسیژن هست و برای همین وقتی کسی دچار سکته مغزی میشه به دلایل مختلف که سکته مغزی در حقیقت یک توقف رسیدن خون به بافت مغز هست. یعنی هر عاملی که باعث بشه که نذاره خون به مغز برسه باعث ایجاد سکته مغزی، یعنی یه ایسکمی و نهایتش نکروز یا از بین رفتن بافت مغز میشه. حالا این انسداد میتونه در اثر یک لخته ایجاد بشه که یه سکته ایسکمیک یا در حقیقت در اثر نکروز ایجاد میشه، یا در اثر پارگی رگ که باعث خونریزی مغزی میشه که حالا هر وقت خواستی من میتونم علائمشو بگم، عوامل خطر رو بگم.
میپردازیم حتما بهش. من میخوام یه سری حالا نکات ریزی که بعضی جاها خونده میشه یا نوشته میشه یا شنیده میشه اول بهش اشاره بکنم، بعد بریم سراغ خود سکته مغزی، عللش، راهکارهاش و پیشگیری از اون و درمان. البته ما هر جای بدنمون که درد میگیره یا به عبارتی یه ضربه‌ای وارد میشه، آسیبی وارد میشه، حرارت زیاد کم، از طریق گیرنده های عصبی و اون در واقع پیام رسان های درد فرمان میره، یا پیام بهتر بگم، به سمت مغز میره و ما احساس درد میکنیم، یعنی مغز شناسایی میکنه و ما احساس درد میکنیم. خود مغز گیرنده های درد داره یا نه مغزی خودش گیرنده درد نداره؟ چون من یه جایی خوندم که مغز رو بدون بیهستی میشه مثلا عمل کرد چون گیرنده درد نداره انگار. نمیدونم چقدر صحت داشت.
سوال خیلی خوب و جالبی بود. ببینید مغز، حالا اگر بخوایم خود مغز و جمجمه رو بگیم، نواحی که گیرنده های درد داره که پوست سره، یکی استخوانه،
استخوان جمجمه،
یکی بله پرده های مغز هست، یکی سینوس های وریدی مغز هست و عروق مغز هست. اما خود بافت مغز، خود مغز یعنی اون بافت تکسچر
چربیه منظور،
بله همونی که اصلا میبینیم که شکنج و اینا داره، اون اصلا به درد حساس نیست. برای همین ما مثلا توی جراحی های فانکشنال یا مثلا جراحی که برای بیماران پارکینسونی میکنیم، برای لرزش وقتی که مغز رو سوراخ میکنیم و الکترود داخل مغز میفرستیم، اون مریض رو بیدار میکنیم، یعنی بیمار بیداره، فقط یه درد در محل اون سوراخی که ایجاد کردیم
تو جمجمه
جمجمه میفهمه، اما اون الکترود که داخل مغز میکنن بیمار اصلا متوجه نمیشه. درسته الکترود چند دهم میلیمتر هست، میخوام بگم که مثلا اون حتی بعضی از عملهای جراحی که جراحان اعصاب انجام میدن بیمار رو عروض میکنن، بیدار اویک میکنن، یعنی بیمار رو بیدار میکنن و عملشون رو انجام میدن، بهشون یه سری تسک یا دستور میدن انجام بدن که وقت مثلا عارضه در اثر برداشتن تومور واسه شون ایجاد شده یا نه. بنابراین خود بافت مغز به گیرنده های درد در حقیقت مجهز نیستش. اون چیزی هم که ما مثلا در اثر سردرد هست تحریک نواحی حساس به درد هست که باعث سردرد میشه، یعنی بافت مغز خودش باعث ایجاد درد نمیشه. رگ ها، سینوس های وریدی، در حقیقت پرده های مغز و خود پوست سر و جمجمه به درد حساس هست.
به هر حال اون برای اینکه ما برسیم به خود مغز، به همون بافت اصلی مغز، به قول شما باید اون جمجمه رو بشکافیم دیگه، بله. اون پرده ها رو کنار بزنیم،
بله بله.
اونا خودش درد اونا دیگه درد بعد اون طرف بیدار بکنیم. حالا از درد
به هر حال یه بیهسی موضعی میدن. البته من جراح اعصاب نیستم، اما خب ما تو عملای پارکینسون مشترک میریم،
بله.
اول بیمار رو در حقیقت یک بیهوشی سطحی میدن، مغز رو با یه بیهسی محل در حقیقت تخریب یا اون سوراخ کردن مغز و برهولد و یک بی‌حسی موضعی میدن، یعنی در حقیقت بیمار زج نمیکشه، بعد بیمار رو بعد بیدار میکنی. یعنی نیست از اول بیمار بیدار و همه کارش بخونه انجام بده. اما اون موقعی که مثلا میگم اما به هر حال شما تو هر عمل جراحی بیمار بیهوش هست، این نیست. من داشتم مثال میزنم در جراحی های خاص خیلی انگشت شما رو مثلا نادری که ما انجام میدیم این کار میکنن، وگرنه این نیستش که تو عمل جراحی مغز مریض بیدار و سرشو باز میکنن و اینا.
یه بخش از جمجمه رو با بی‌حس بکنیم، بخش از جمجمه رو برداریم، به مغز، به خود بافت مغز برسیم، حالا چندین ساعت بگذره اون درد جمجمه از بین بره، دیگه فرد بیدار بشه، دیگه درد رو حس نمیکنه.
اگر تحریک مغز رو نداشته باشه نه، یعنی منظورم که تحریک مغز، خود بافت مغز باعث ایجاد درد نمیشه. یعنی اگه شما مثلا یه چاقوی تو مثلا مغز بزنن، ببینید به حال عمل جراحی با بیهوشی عمومیه، خیلی هم سنگینه.
بله.
اما توی مواردی مثل این که من گفتم، من یه مثالی بود که در حقیقت شما بافت مغز رو می‌خواستیم بگیم که مثلا طرف با تحریک بافت مغز دچار درد نمیشه. اون متعلقاتش مثل هم پرده مغز و حالا پریوست استخوانی و خود پوست مغزه که درد، پوست روی جمجمه دردناک هستش.
و اینکه آیا واقعا مغز ما در واقع برق تولید میکنه، الکتریسیته تولید میکنه؟
ببینید کلن انتشار پیام ها داخل مغز در اثر تحریک نورون ها هستش، بین در حقیقت دندریت و آکسون هستش، که به خاطر دپولاریزیشن و رپولاریزیشن جدار در حقیقت سلول ها هست که میشه باعث ایجاد یک ایمپالس عصبی میشه. حالا تا یه حدودی میشه گفتش که نمیشه حالا گفت برق، اما خب این دشارژ و شارژ این کانال های سدیم و پتاسیم و کلور باعث انتقال پیام های عصبی میشه تو کل مغز، این سرعت خیلی بالایی داره. اما این نمیشه گفتش که حالا حتما یه درصد برق اون چیزی که مثل برق شهر
حالا نه مثلا در حدی که مثلا چه میدونم یه LED کوچولو راش روشن بکنیم،
نه اونقدر هم نیست. اما به هر حال این مسیر به خاطر دقیقاً تحریک گیرنده ها یا میشه گفتش که کانال های سدیم پتاسیم و کلور هستش، حالا بیشتر سدیم پتاسیمه که میتونه این انتقال پیام ها رو برای مغز ایجاد کنه و حتی توی نخاع و اعصاب محیطی.
حالا هر چقدرم اون الکتریسیته ولتاژش هر چقدرم پایین باشه، اصلا بگیم چند میلی ولت کم باشه، ما میدونیم مثلا تو مدارهای الکتریکی یه جایی که اتصالی صورت میگیره شاید جرقه هست، یه تحریکی صورت میگیره تو مغز، این اتفاق میفته
تو این مغز. حالا میگیم دیگه ما چون در واقع سکته مغزی میخوایم صحبت کنیم.
آره.
اما مثلا تشنج همین. آره. ببین منم همینه، حالا من فکر کنم حالا تو این مبحث نمیتونم بتونیم بگیم یا نه، یه دیسچارج ناگهانی غیر طبیعی داخل مغز ایجاد بشه، یه تخلیه ناگهانی بشه در حقیقت توی مغز، باعث ایجاد تشنج میشه، یعنی تمام سلول ها در حقیقت تحریک میشن و باعث یک در حقیقت تخلیه شدید میشه و تو مناطقی که باعث در هوشیاری نقش دارن اختلال ایجاد میشه و طرف دچار افت هوشیاری میشه. حالا بر اساس اینکه نوع تشنج چجوری باشه، علائم فرد میتونه خیلی خاص باشه. حالا اینو واردش نمیشون چون خیلی تخصصی. آره. میشه حالا تشنج فوکال، تشنج جنرالیزه است، اینا همه با هم تفاوت داره.
بسیار عالی. بریم سراغ خود سکته مغزی. بله. یه اشاره مختصری کردید ابتدای صحبتاتون و فرمودید که اگر به هر دلیلی خونرسانی به مغز مختل بشه، میگیم که فرد دچار سکته مغزی شده. این به هر دلیلی علاوه بازش کنیم چه عواملی میتونه باشه که
بیشتر، یعنی 85% علت انسداد رگ لخته است، یعنی یک لخته ای میاد توی رگ گیر میکنه، باعث ایجاد ایسکمی و نکروز یا میشه باعث مرگ اون بافت میشه و 15% میتونه درصد پارگی رگ باشه. حالا کلافه عروقی داره طرف یا مثلا فشار خون بالا داشته باشه، فرد دچار پارگی رگ میشه، باعث خون ریزی میشه. این 15%. اما اون چیزی که خیلی واسه ما اهمیت داره اون 85% ایسکمی مغز هستش که حالا این میتونه گذرا باشه،
موقت.
ایسکمی موقت گذرا بهش میگن TIA که زیر 24 ساعت یا میشه گفت در عرض چند ساعت علائم بیمار خوب میشه، بهش حالا مثلا تو عامه میگن سکته ناقص کرده یا مثلا میگن سکته رد کرده.
رد کرده.
این رد کردن یعنی اینکه طرف ایسکمی گذرا مغزی داره و این خیلی اهمیت داره که بهش دقت کنیم.
بی خیال نباید باشیم چون
دقیقاً همینطوره. ببینید شما به هر حال کسی
پیش لرزه میتونه باشه.
دقیقاً. ببین به هر حال شما وقتی که طرف یه سکته گذرای موقتی داره، ایسکمی گذرای مغزی داره، یا حمله گذرای ایسکمیک داره، حالا ترجمه هاشو من خودم دارم،
بله،
بهش میگن TIA. خب این فرد میتونه یه زمینه ای داشته باشه، همونطور گفتین یک میشه گفتش که یک پیش لرزه است،
بله،
که بعدش میتونه طرف دچار سکته
کامل بشه،
مغزی بشه. حالا عللش چیه؟ عللش حالا شاید الان بگم یا نمیدونم بعدم بگم، علل حالا سکته یا حتی همون سکته گذرا میتونه یک تنگی یک رگ باشه توی گردن یا مغز باشه، یا اینکه یک اختلال ریتم قلب باشه، فرد دچار آریتمی قلبی میشه، مثلا دچار فیبریلیشن دهلیزی میشه، یا اینکه مشکل دریچه‌ای داره فرد، یا اینکه بیمار دیابتیک هستش، آرتروسکلروز یا گرفتگی عروق گردن داره که این میتونه یه لخته کنده بشه بره داخل مغز، این خیلی کوچیک بوده و حل بشه، و اینها رو باید بررسی کنیم که اگر این عوامل خطر و چیزی که قابل شناسایی ما درمان کنیم، حالا درمان دارویی یا درمان غیر دارویی که میتونیم تو مثلا ادامه جلسه خدمتتون مختصر بگم.
پس اون چیزی که مهمه اینی که این اتفاق به هر دلیلی رخ بده باعث میشه که خون و به ویژه اکسیژن کافی مغز نرسه، و فرمودین که زیر 2 دقیقه 3 دقیقه اگه مغز اکسیژن کافیش نرسه یه اختلالی توش ایجاد میشه.
بله. ببینید کلن وقتی که یک انصداد تو رگ مغز در هر جا ایجاد بشه به ازای هر دقیقه حدود 1.9 میلیون سلول از بین میره به ازای هر دقیقه، و هرچی که زمان بگذره بر اساس اون منطقه که اون رگ و در حقیقت اون رگ خون رسانی میکنه مغز میتونه بیشتر بشه. بنابراین ما میخوایم حالا تو این جلسه یه پیامی بدیم که سکته مغزی خیلی مهمه، مهمترین چیزش پیشگیریه،
بله،
و اگر حالا پیشگیری حالا انجام دادیم با سکته پیش اومد علائمش چیه برای شنوندگان حالا رادیو،
بله،
و مردم عادی، و وقتی علائم مختصرش رو یاد گرفتن حالا چیکار باید بکنن.
دکتر اشرفی، یه 4 ساعت طلایی هستش که شما متخصصین مغز و اعصاب خیلی روش تاکید دارید که اگر فردی دچار سکته مغزی شد 4 ساعت اول خیلی حیاتیه و بهش توجه بکنید. این 4 ساعت داستانش چیه؟ باید چیکار کرد تو این 4 ساعت؟
بله، ببینید علائم سکته مغزی خیلی متنوع هستش. ببینید اگر توی منزل همراهان بیمار ببینن که فرد دچار انحراف صورت میشه،
یعنی مثلا چشمش به سمت میره،
انحراف صورت کج میشه،
لب
کج میشه، یا صحبت کردنش مشکل شل
شده
میکنه. یا این که همونطوری که گفتیم ضعف در اندام پیدا کنه، یعنی مثلا دستشو نتونه بیاره بالا یا پاش ضعیف بشه، حالا اینو به صورت یک اختصار به صورت انگلیسی میگن fast face arm speech، آخرش هم تیه که میشه time. اون تایمی که شما گفتید. پس اگر یکی اختلال در صحبت کردن پیدا کنه، انحراف در صورت پیدا کنه و شل صحبت کنه، اختلال در راه رفتن، یه طرف بدنی ضعیف میشه، میگه مثلا من سر نماز وایساده بودم دیدم که مثلا سمت راستم ضعیف شده،
کرخت شده،
بعد آره، یا قدرت نداره، یا مثلا میخواستم خم بشم مثلا نتونستم خوردم زمین، یا علائم دیگرم، حالا من همینجا میگم علائم دیگه سکته مثل دوبینی،
تار دیدن،
تاری دید، انحراف چشم، عدم تعادل، حالا ما میگیم مثلا آتاکسی، سرگیجه، اختلال در صحبت کردن، اختلال بل، حالا اینا بستگی داره که کدوم قسمت از مغز دچار سکته بشه. این علائم همه ی علائم ما تقریبا گفتم، یعنی همه ی سکته یا نیستن که حتما بلشون مختل بشه، منظورم که این کلا علائم متنوع بر اساس
خیلی مهمه که ما همون موقعی که فرد دچار سکته مغز میشه کنارش باشیم که اون 4 ساعت را دست ندیم، یعنی خیلی وقتا ممکنه فردی نزدیک اون شخص نباشه، ما از زمانی که متوجه میشیم 1 ساعت 2 ساعت گذشته باشه.
درست. ببینید این خیلی اهمیت داره، به هر حال خود فرد هم میتونه به اورژانس زنگ بزن اگر بتونه صحبت کنه. پس اگر فردی با این علائم مشاهده شد، اولین کار اینه که به اورژانس زنگ بزنن 115. و توصیه میشه که با ماشین خودشون نبرن.
آها.
و اگر به اورژانس اعلام کنن که بیمار ما دچار احتمال از سکته مغزی شده، اورژانس خودشون یه سری علائم اولیه رو آموزش دیدن و میدونن، و خود اورژانس خودش بیماران میبرن با در حقیقت حالا آمبولانس به بیمارستانهایی که واحدهای درمان سکته حاد داره. بیشتر این بیمارستان بیمارستانهای دولتیه، حالا تهران و شهرهای کل کشور هستش، که حالا اونجا یه واحد سکته حاد مغزی هست بهش میگن استروک یونیت یا درمان مرحله حاد، همون 3 تا 4 ساعته.
بله.
هر چی زودتر بیمار برسه نتیجه درمان سکته حاد مغزی بهتره. یادون باشه این درمانی که من میخوام بگم جز اون 15% نیست.
آها، یعنی اگر که
خونریزی مغزی باشه، نه خونریزی مغزی اصلا درمانش جدا،
یعنی رگ پاره شده باشه.
بله، 85% رو بیمار که میاد
گرفتگیه.
بله، گرفتگی رگ. وقتی میاد توی بیمارستان اولین کاری که یه آزمایش قند میدن براش، که چون افت قند هم میتونه بعضی موقع علائم سکته مغزی ایجاد کنه. حالا ما واردش نمیشیم.
آره.
و اولین کاری که بیمار میبرن سی تی اسکن مغز میکنن،
یعنی لخته ببینیم کجاست.
به سرعت قبل از اینکه پرونده تشکیل بشه، ما تو بیمارستان های خودمون طوری بوده که مثلا تا قبل اینکه بیمار تشکیل پرونده بده و
بردنش سی تی اس
متخصص مغز اعصاب یا دستیار تخصص مغز اعصاب ببینه و تشخیص بده که این سکته است با معاینه.
بله.
یا اینجا دیگه پزشک متخصص یا دستیار تخصصی میاد بیمار رو میبینه، یا متخصص به اورژانس که ترین شده میاد میبینه واقعا آره یه طرف بدن لمسه و بعد مثلا کسی که میاد ما میفهمیم که مثلا ریس فاکتور عامل خطر داره، فشار خون بالا داشته، دیابت داره، چاقه، مشکل دریچه قلبی داره، میفهمیم که واقعا این تو این فرد
سکته است. این سکته است. سکته است.
خیلی سخت نیست. بعضی موارد شاید سکته با چیزای دیگه اشتباه بشه، اما خب کسی متخصص باشه میتونه تشخیص بده. اولین کاری که بیمار رو سی تی میبرن سی تی اسکن برای که ببینن خونریزی مغزی نباشه.
آها.
و بر اساس معیارهایی که هستش داروی در حقیقت حل کننده لخته رو که بهش میگن RTPA اینو واسهش میزنن، یه آمپوله که این آمپول توی بیمارستان هست، یعنی میدونه که سیستم بهداشت درمان اینو جزء بیمه حساب کرده.
بله.
و خیلی کمکی که وزارت بهداشت کرده این مدت، که خیلی باید تشکر کنیم از حالا معاونت درمان یا معاونت های دیگه وزارت بهداشت که این دارو در دسترس تقریبا تمام بیمارستان های دولتی و خصوصی که واحد سکته مغزی داره در اختیار گذاشته.
این برای مواقع اورژانسیه که
بله، تو اورژانس. بله، تو اورژانس
تزریق میشه،
همونجا تزریق میشه. حالا
اون لخته رو
که لخته حل کنه و حل کنه. بله، خیلی کمک میکنه وقتی این دارو رو هر چی زودتر، یعنی در عرض 1 ساعت از سکته بزنیم خیلی بهتره تا 4 ساعت.
آه.
چون از زمان بهش میگن گلدن تایم، زمان تلاش بگذره، تزریق این داروی ضد لخته مخاطرات خاصه شده.
آها. خودش هم دیگه خطر
میتونه باعث خونریزی مغزی بشه، علارغمی که
تو فشاری که ایجاد میکنه،
نه همون داروی ضد لخته که ما میدیم. چون داروی که لخته رو حل میکنه، لیز میکنه دیگه.
بله.
بنابراین ما بالای 4 ساعت اصولا اینو نمیزنیم، یا تو سکته‌های خیلی بزرگ شاید نزنیم. این
یه سوال، از کجا متوجه شدن 4 ساعت گذشته مثلا؟
خب اونو دیگه پزشک مثلا بازجو از همراه بیمار میپرسه، میگه خب آخرین باری که بیمار تو دیدی مثلا چه ساعتی بود که خوب بود؟ میگه مثلا من 6 صبح دیدم مثلا این راه میرفت و اینا، من 8 اومدم خونه دیدم اینطوری شده. تایمو میفهمه. بعضی موارد هستش ما وقتی بیمار تو خواب سکته میکنیم نمیتونیم تایمو مشخص کنیم.
دقیقاً
بهش میگم wake up stroke، یعنی مریض از خواب که بلند میشه سکته داره، مگر اینکه ما بیایم MRI کنیم. حالا اینا رو وارد جزئیات تخصصی
میشه تشخیصات اون موقع
شاید بشه مثلا. آه. پس ما با تزریق این دارو میتونیم به بیمار خیلی کمک کنیم. مواردی هست شاید که میشه گفتش که جزو موارد ممنوع تزریق، مثلا فرد دارو ضد لخته استفاده میکرده قبلش، وارفارین یا دارو
آسپرین.
آسپرین نه. داروهای خاصی که حالا باز وارد مثلا تخصصی نمی کنیم، نمیشیم واقعا. بعدش یا اینکه بیمار جراحی اخیر داشته، مثلا یه ماه پیش مثلا مغزشو عمل کرده.
خوب.
یا شکمشو عمل کرده، یا جراحی خیلی حساسی داشته، اینا رو دیگه خود پزشک مشخص میکنه. و اکثریت موارد اگه زیر 4 ساعت بیام ما واسهشون تزریق میکنیم. یه درمان دیگه هم هستش که حالا تو افرادی که رگای بزرگشون تو سکته مغزی گیر میکنه، باز این میشه گفتش که تو سطح بالاتر درمان تخصصیه، میان با آنژیوگرافی میان ترومبکتومی میکنن، در حقیقت لخته رو با اون کاتتر یا اون چیزی که دارن میکشن بیرون. این خب برای کسایی که تا 6 ساعت مثلا حتی چندین ساعت سکته داشته باشن میتونه کمکشون کنه، اونم واسه همه سکته ها نیست، اونا بعد حتما بیماری روش تشخیصی تاثیر برداره براشون انجام بشه و ببینیم که آیا این کمکشون میکنه یا نمیکنه. بنابراین با این روش مکانیکال ترومبکتومی برای تعداد از بیمارانی که گرفتگی رگ‌های بزرگ مغزی دارن و میتونن این لخته رو از داخل مغز بکشن بیرون و به درمان بیمار کمک کنن.
بسیار عالی. خیلی ممنون از شما دکتر. بخش نخست گفتگوی من با آقای دکتر فرزاد اشرافی رو شنیدید. یه فرصت میگیریم بریم سراغ بخش کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده و برمیگردیم.
در کتابیوم امروز به سراغ کتابی رفتم که خود نویسنده اولش میگه شاید بیفایده ترین کتابی باشه که تا به حال خریدید، چرا که در این کتاب چیزی به شما نمیگه که از اون قبلا اطلاعی نداشته باشید. کتابی که قرار نیست یک مکاشفه باشه، اما کتابیه که به شما یادآوری میکنه، یادآوری اینکه چگونه زندگی برای همه ما به شیوه مشابه